السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعاقبة للمتقين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله، لا سيما مولانا بقية الله، أرواح من سواه فداه، واللعن على أعدائهم أعداء الله من الآن إلى يوم لقاء الله. خب، الحمدلله رب العالمین، ما چند جلسه است که به نامه های نهج البلاغه رسیدیم. جهت یادآوری عرض میکنم، نامه ها رو از آخر به اول میخونیم، یعنی از نامه 79 شروع کردیم و الحمدلله رب العالمین تونستیم چند نامه رو تمام بکنیم. امروز هم انشاءالله به لطف خدا میخواییم چند نامه رو با شما بزرگواران مرور کنیم. امیرالمومنین علیه الصلاه و السلام در نامه 75 نهج البلاغه خطاب به معاویه این گونه نوشتند: از بنده خدا علی امیر مؤمنان و از بنده خدا علی امیر مؤمنان به معاویه ابن ابی سفیان، پس از یاد خدا و درود، میدانی که من درباره شما معذور و از آنچه در مدینه گذشت روگردانم. اون چه که در مدینه گذشت چی بود؟ قتل عثمان. حضرت بفرمایند من در اون قتل عثمان هیچ نقشی نداشتم، لذا من معذورم، یعنی عذر من پذیرفته است، یعنی من بی تقصیرم. حالا ادامهش توضیح خواهم داد. تا شد آن چه که باید می شد و بازداشتن آن ممکن نبود. داستان طولانی و سخن فراوان است و گذشته ها گذشت و آینده روی کرده است. تو و همراهانت بیعت کنید و با گروهی از یارانت نزد من بیا. با درود. خب، من قبلا عرض کرده بودم که حداقل 14 نامه و حداکثر 16 نامه از 79 نامه نهج البلاغه خطاب به معاویه است. شاید این اولین نامه باشه که امیرالمومنین علیه السلام برای معاویه نوشتن، همچنان که در صدر نامه آمده که در واقع در روزهای آغازین بیعت در سال 36 هجری حضرت این نامه رو به معاویه نوشتن. لحن نامه خیلی لحن آرامیه، برخلاف بقیه نامه های حضرت به معاویه که لحن تندی داره، توبیخیه و گذشته کثیف او و خاندانش رو یادآوری میکنن و بعضی مسائل دیگه. این نامه لحن آرام و عادی داره. چرا؟ چون اولین نامه امیرالمومنین به معاویه است بعد از اینکه حضرت به حکومت رسیده و طبق قاعده ابتدا باید خیلی آرام و منطقی او رو دعوت به بیعت کنه و تسلیم حکومت شدن و پذیرفتن حاکمیت امیرالمومنین علیه السلام. لذا خیلی آرام و منطقی دارن بهش میگن که این اتفاقی که تو مدینه افتاد، یعنی قتل عثمان، من توش نقشی نداشتم. دیگه وضعیت به جایی رسید که جلوش هم نمیشد گرفت. حالا که دیگه اون گذشته، ما الان باید به امروز و آینده امت اسلام فکر کنیم. خب امروز مردم با من امیرالمومنین بیعت کردن، پس تو هم باید طبق قاعده عقلای بیعت با من بیعت کنی تا ما بتونیم گذشته خرابی رو که خلیفه سوم در واقع تحمیل کرد به ما بریم آباد بکنیم و اصلاح بکنیم. خود این چه منطق قشنگیست. خدا در قرآن کریم به حضرت موسی و هارون برادرشون علیهم السلام میفرماد وقتی میرین سراغ فرعون، فرعون با این همه آلودگی شرک و کفر و ظلم و آدم کشی و امثال این، اولین مواجهتون مواجهه آرام و نرمی باشه و قولا لهو قولا لینا، با او با آرامی حرف بزنید، لین صحبت کنید. چرا؟ از دو حالت که خارج نیست. وقتی در اولین مواجهه با یک کسی که اشتباه میره، با یک کسی که ظلم میکنه، لین صحبت کردی، یا فرعون حرف تو میپذیره که مطلوب ماست، یا نمیپذیره، حجت بهش تمومه، حجت بهش تمومه. اینجا هم امیرالمومنین علیه السلام از همین قاعده استفاده کرد. در اولین مواجهه رسمی با معاویه از جایگاه حاکم جهان اسلام، با معاویه که به ناحق حاکم شام توسط خلیفه دوم و سوم، حضرت خیلی آرام باشون صحبت میکنه درباره این عبارت که دیگه نمیشد کاریش کرد قتل عثمان رو. حضرت در نامه اول نهج البلاغه توضیح دادن که انشالله میرسیم مفصلش اونجا میبینیم. حضرت در نامه یک که خطاب به مردم کوفه در آستانه جنگ جمله میفرمایند که من شنیدم برای شما شبهه شده که نکنه علی عثمان رو کشته که جاشو بگیره. برای شما چنان توضیح میدم ماجرای شورش علیه عثمان رو که شنیدنش مثل دیدن باشه، در حالی که همیشه ضرب المثل میگه شنیدن کی بود مانند دیدن. اما حضرت میفرمایند من ماجرای شورش و قتل عثمان رو به گونه‌ای برای شما توضیح میدم که شنیدنش عین دیدن باشه. بعد میفهمن معاویه این کاری کرد، طلحه و زبیر این کاری کردن، عایشه این کاری کرد، مردم هم عصبانی شدن علیه ظلمای عثمان قیام کردن. در این بین، بین این همه صحابه و بزرگان و جریانات، من تنها کسی بودم که کمترین سرزنش رو به عثمان کردم و بیشترین نصیحت رو بهش داشتم. همون رو اینجا توی یک کلمه خلاصه بیان میکنن، میگن طولانی، حالا فعلا وقتش نیست، انقدر بدون که من معذورم از قتل عثمان، یعنی من تقصیری نداشتم و جلوی مردمم دیگه نمیشد گرفت. و الا حضرت در خطبه 240 نهج البلاغه شریف خطاب به ابن عباس فرماد والله به خدا قسم لقد دفعت عنه، انقدر از عثمان دفاع کردم حتی خشیت و ان اکون آثما، تا اینکه ترسیدم نکنه من گناهکار حساب بشم پیش دیگران، اینقدر از عثمان دفاع کردم. این نکته خیلی دقیقی است که به ما نشون میده اولین مواجهه در دیپلماسی حتی با کفر و استکبار مواجهه محکم هست، اما آرام و منطقی، تند نیست. حضرت هیچ وقت شروع کننده هیچ نزاعی نیست و اینو به ما یاد داده، چه نزاع لفظی چه نزاع نظامی نبوده. خب اما نامه 74، عهدنامه‌ای که با خط هشام ابن کلبی برای صلح میان قبیله ربیعه در یمن تنظیم فرمود. یه اختلافی شده بود در قبیله ربیعه، امیرالمومنین علیه الصلاه و السلام سران این قبیله رو جمع کردند و اون قبیله دعوایی که شده بود با هم اینا رو راضی کردند به مصالحه و بعد یک مصالحه یا صلحنامه هم انشا فرمودند و هشام ابن کلبی اینو نوشت. این پیمان نامه است که مردم یمن و ربیعه آن را پذیرفتند، چه آنان که در شهر حضور دارند، چه آنان که در بیابان زندگی میکنند، حالا عشایرند، روستایند. آنان پیرو قرآنند و به کتاب خدا دعوت میکنند و به انجام دستورات آن فرمان میدهند و هر کس که آنان را به کتاب خدا بخواند پاسخ میدهند. نه برابر آن مزدی خواهند و نه به جای آن چیز دیگری بپذیرند و در برابر کسی که خلاف این پیمان را بخواهد یا آن را واگذارد ایستادگی خواهند کرد. ببینید چقدر زیبا شروع کردن. فرمودن یه پیمان نامه بین این مردم، اینها خودشون اهل قرآنن، اهل دعوت به قرآنن، مگه میشه کسانی که خودشون اهل قرآن هستن برخلاف قرآن بخوان زیر پیمان نامه شون بزنن و عمل به قرآن نکنن؟ از اینجا شروع کردن. بعد در ادامه میفهمن که گروهی گروه دیگر را یاری میدهند، همه متحد بوده و به خاطر سرزنش کنندهی یا خشم خشمناکی یا خار کردن بعضی یا دشنام دادن قومی این پیمان را نمی شکنند. حضرت بین اینها به شدت همسانی ایجاد میکنند با این عبارات، اینا همشون مسلمونن، اینا همشون اهل کتاب خدا هستن، اینا همدل هستن، اینا همدیگر رو یاری میکنن، اینا متحدن. از اونورم پیشگیری میکنن از حاشیه ها و آسیب هایی که معمولا تو این شرایط بدخواهان یا احمق ها و سفیهان ایجاد میکنن. وقتی بین دو نفر نزاع هست یه عده دوروبر جمع میشن یا آمدانه این نزاع رو دامن میزنن چون منافعی برای خودشون میبینن، یا نه مرض حسادت دارن دلشون میخواد یه رابطه خوبی قطع بشه، یا سفیهانه از یک طرف حمایت میکنن و باعث میشن طرف مقابل دیگه هیچ راهی برای اصلاح نداشته باشه. امیرالمومنین جلو اینو میگیرن، جلو اینو میگیرن. ببینید چی کار کردن، نذاشتن اون اطرافیان و اون بدخواهان و این سفیهان مداخله کنند. خود این بزرگان این دوتا قبیله رو جمع کردن، باهاشون گفتگو کردن، ازشون تعریف و تمجید کردن، اونا رو یادآوری نسبت به خوبیاشون کردن، اینا دلاشون به هم نرم شده. برای اینکه دوباره بر نگرده توسط بدخواهان یا سفیهان یه صلح‌نامه براشون نوشتن که اینا امضا کنن. تو اون صلح‌نامه چی نوشتن؟ نوشتن اینا هرگز به خاطر سرزنش هیچ سرزنش کننده که بدبخت و رفتیم با هم آشتی کردین، این همه به شما بدی کرد و رفتی بخشیدیش، جلوی سرزنش سرزنش کنندگان. یا خشم آدم های عصبانی، گاهی اطرافیان آدم غضبی هستن، سیاست ندارن، صبر ندارن، با غضبشون آدم رو هم تحریک میکنن. میگه جلوی خشم خشمناک هم میستن. دیگه چی؟ یا کسانی که به خیال خودشون میخوان ما رو به خاطر آشتی کردن خار کنن که بدبخت تو که این هم ازش ایراد میدونستی، تو که با این قبیله مشکل داشتی رفتی دوباره دست انداختی گردنش، خار کنن. دیگه چی؟ حتی بالاتر، یا دشنام دادن قومی. ممکنه دو نفر که پیوندشون باید محکم بشه، دو تا گروه، دو تا قوم، دو تا انسان، بعد از اینکه برگشتن و محکم آشتی کردن و پای پیمانشون وایستادن، دیگران به اونا ناسزا بگن، اب نداره، نباید دقت بکنن. این پیمان را نمی شکنن و این پیمان حاضران و آنها که غایبند، بر این پیمان حاضران و آنها که غایبند، مثل کسان که فرمود تو بیابون هستن، دانایان و ناآگاهان، بردباران و جاهلان همه استوارن. یعنی حضرت اینو دونونش کردن، فهمد ببینید فقط اینایی که حاضرید متحد نشید، حتی از دو تا گروه شما هر کی هم که اینجا حاضر نیست باید متحد به این پیمان نامه بشه، عالم و غیر عالمتون همه تون باید ملتزم باشید، چه بردبار چه عصبانی، همه باید متحد بشن. خب متحد بشن یعنی چی؟ یعنی خودتون مراقب باشید، اگر کسی خواست دوباره اینجا سوسه بیاد و پیمان رو به هم بزنه خودتون جلوش بایستید. جاهل میخواد باشه یا آگاه باشه، حلیم میخواد باشه یا غضب عصبی باشه، نگذارید این به هم بخوره. بعد ادامهش رو ببینید که همانا، بعد بفهمد و عهد و پیمان الهی نیز بر آنان واجب گردیده است که همانا از پیمان خدا پرسش خواهد شد و علی ابن ابی طالب آن را نوشت. حضرت علاوه بر این که خیر و مصلحت خودشون رو یادآوری کردن، علاوه بر این که خودشون رو سپر امنیتی این پیمان نامه قرار دادن، یعنی خود این افراد رو گفتن یادتون باشه این پیمانی است که خدا میخواد، حالا که خدا میخواد پس شما نسبت به پیمان خدا مسئولی دا، نکنه با چهار تا وزوز اطرافیان و شیطنت یه مش آدم رز دوباره به هم بریزه. محکم وایستین، پیمانتون رو حفظ بکنین، خدا از این پیمان قیامت بازخواست خواهد کرد که چرا شما باز به هم زدید. این روش امیرالمؤمنین علیه الصلاه و السلام که خیلی حضرت به پیمانها در نهج البلاغه اعتقاد و التزام دارند، تا جایی که در نامه 53 به مالک اشتر هم می نویسند اگر یه وقتی دشمنت به تو پیشنهاد صلح داد، رفتی بررسی کردی و دیدی که رضایت خدا در این پیشنهاد هست، باهاش صلح ایجاد کردی، دیگه حق نداری به هم بزنی ولو دشمنته. حتی ازت بفهمد اگه لازم باشه جان خودتو باید سپر این پیمان کنی. چرا؟ چرا؟ چون میفهمد هیچ ارزشی در تمام ملل با همه تفاوت ها و اختلافاشون، حتی در ملت عرب قبل از اسلام در دوران جاهلیت، هیچ ارزشی بالاتر از وفای به پیمان نیست، هیچ ارزشی. لذا ما نباید به عنوان بخره حکومت اسلامی پیمان خودمونو بیجا به هم بزنیم. بله اگر دشمن خیانت کرد در این پیمان، تو باید خط پارش بکنیم پیمان نامه رو، چون در نهج البلاغه آمده وفا کردن به خیانتکار عین خیانت به خداست. کسی که عهد خودش رو زیر پا میذاره، عهدش رو زیر پا بذار. اما تا وقتی اون تخلفی از پیمانش نکرده، ولو اینکه دشمن تو بوده، تا الان باهاش میجنگیدی در صفین یا هر جای دیگه، رو پیمانی که باهاش بستی وفادار باش، حتی اگر شده به قیمت جانت. خدا انشالله همه پیوندهایی که مرزی او بوده، به هر دلیلی به هم خورده، جهل دو طرف بوده، اشتباهی طرف بوده، شیطنت اطرافیان بوده، هر چی بوده، خدا به حق رسول مهربان خودش که در ایام ولادتش هستیم، این پیوندها و پیمانها رو انشالله برگردونه و استوار کنه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.